سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تربیتی خانواده تا ساعت 17 در خدمت شما عزیزان هستیم. حجت الاسلام و المسلمین عباسی کارشناس محترم برنامه در استودیو حضور دارم. خدمتتون عرض ادب میکنم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه پرسمان تربیتی خانواده و امیدوارم که لحظه های زندگیشون پر از موفقیت و پیروزی باشه.
ان شاء الله. خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف عرض می‌کنم جهت یادآوری، پرسمان تربیتی خانواده روزهای یک شنبه ساعت 16 تا 17 تقدیم شما عزیزان میشه. تکرار این برنامه رو صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10 میتونید بشنوید. در ضمن برنامه‌های پرسمان تربیتی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف بایگانی میشه. میتونید برنامه‌های گذشته رو در اونجا جستجو بفرمایید و همچنین برنامه‌ای که امروز پخش میشه 24 ساعت پس از پخش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قابل دسترس است. خب جناب استاد عباسی، در برنامه‌های گذشته در بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک گام 19 هم رو آغاز کردید به عنوان اعتدال در تمام مسائل زندگی. بحث اعتدال در مسائل اقتصادی رو هم به عنوان اولین مسئله اشاره فرمودید و قرار شد که امروز بحث رو ادامه بدید. بشنوید.
بله، گفتیم که ما در تمام مسائل زندگی باید اعتدال داشته باشیم. اصلا اعتدال روح اخلاق اسلامی است و کسی که اعتدال نداره، به میزانی که اعتدال نداره، از راه مستقیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام منحرفه. به عنوان اولین مسئله بحث اقتصاد رو مطرح کردیم. گفتیم در اقتصاد دو طرف افراط و تفریط وجود داره. در مسائل مالی بعضی ها خسیسن و بعضی ها خیلی ولخرج. خسیسن یعنی چی؟ یعنی اینکه به نیازهای اساسی زندگی خودشون هم توجه نمی کنن و اطرافیانشون، و اگر توجه هم می کنن با هزار جور سختی، اخم، عصبانیت، شاید بعد از مدت ها لباسی رو که همسرش نیاز داره بره بخره، ولی اولا یادم باید بهش اصرار کرد، بعد از اینم که اصرار کردی و برد و خرید، میدید منت میگذاره، حالت گله داره، عصبانیه، انگار یه تک از جانش رو گرفتی و یه تک از بدنش رو جدا کردی ازش. این خسیس بودن انقدر در روایات ما مورد مذمت قرار گرفته که در قصار 378 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن البخل جامع المساوء العیوب و هو زمام یقاد به الی کل سوء. بخل تمام بدیهای عیوب رو در خودش جمع کرده و این بخل افسالیه که انسان به وسیله اون به سوی هر بدی کشانده میشه. خیلی عجیب و غریبه. یعنی شاید ما درباره دروغ و درباره شراب و درباره این جور چیزها همچین روایاتی شنیده بودیم، ولی شاید برای بعضی همون یه همچین روایتی درباره بخل جدید و عجیب باشه.
بله.
بخل به معنی حقیقی کلمه عزت و آبروی انسان رو از بین میبره. آدم بخیل آدم آبرومندی نیست که امام رضا علیه السلام فرمودن که بخل آبرو رو میبره. بخل مایه ذلت، مایه از دست دادن رفقاست. پدر بخیل، مادر بخیل، همسر بخیل، اینها محبوبیت خودشون رو در
خانواده از دست میدن. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن لیس الشحیح رفیق، اون کسی که خسیس بخیل دوست نداره، چون واقعا انسانها نسبت به انسان بخیل یه حس بدی دارن. همون جوری که یکی از راه‌های ابراز محبت و جلب دوست سخاوته و
بله،
گشاده دستی است، یکی از راه‌های از بین بردن رابطه عاطفی خسیس بودنه. و واقعا بخیل از اونجایی که جانشو بسته به پول کرده، به مالش کرده، به اون چیزهایی که دور و برش جمع کرده دل بسته، و چون همیشه دغدغه کم شدن اینها رو داره، دغدغه از دست دادن اینها رو داره، آسایش هم نداره. امام رضا علیه السلام فرمودن لیسل بخیلن راحه، بخیل آسایش نداره. اما از اون طرف حالا تأکید کردیم دیگه، افراط و تفرید هر دوتا طبق روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام راه گمراهی است، یعنی انسان رو به گمراهی میکشونه.
بله.
اما اگر کسی ولخرج باشه، اولا ولخرجی خودش یه مقدمه یه برای فقر، یعنی رسیدن به اونجایی که آدم چیزی نداشته باشه که خرج بکنه، که باز امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن التبذیر عنوان الفقر، ولخرجی سر لوحه ناداری و فقره. و کسایی که مال زیاد دارن که اوقات با اسراف میرسن به روز 15 روز 20 برج، بعد ببینید جیبشون خالی، دستشون جلوی اینو اون درازه. من اینو کم ندیدیم، حالا شما هم شاید
بله،
اطراف دیده باشید، کسانی که از وضع اقتصادی خوبی به ظاهر برخوردارن، زن کار میکنه، مرد کار میکنه و درآمدهای خوبی هم دارن، ولی همیشه هم به قول خودشون هشتشون گره نهشونه و ببینید هی میگن قسط فلانجا رو داریم، وام فلانجا رو داریم، به فلانی بدهکاری. خب چیکار دارید میکنین؟ وقتی وارد زندگیشون میشی میبینید واقعا این پول زیاد و با این اسراف ولخرجی ها، حالا مبلمان خریده، یه مبلمان آنچنانی سلطنتی نمیدونم چی چی خریده، چند دو سه سالم هست داره، هیچیش هم نشده، میگه خب دیگه حالا این کهنه شده بذار عوضش بکنیم. خب مبلمان دیگه مثل قبل که نباید بخریم، یه کلاس بالاتر بخریم، گرونه، چیکار کنیم؟ حالا از فلانی قرض بکنیم. ذلت فقر و ذلت قرض رو به خودشون هموار میکنن ولی اسراف میکنن، یعنی واقعا هیچ دلیل نداره. حالا همین مبلمانه رو میبینید با یه قیمت خیلی اندکی به سمساری چیزی میفروشن، با یه پول خیلی زیادی میرن یه مبلمان دیگه، یا مثلا حالا ماشین لباسشویی داره، داره کار میکنه، اصلا هیچ اشکالی هم نداره، ولی میبینید به خاطر اینکه مد روز نیست، به خاطر اینکه یه امکاناتی نداره که باور کنید شاید خیلی وقتا از اون امکانات هم استفاده نکنه، میره این کارو میکنه. یا من اگه مثال میزنم آقای بهرام، فقط به خاطر اینکه یه مقداری
ملموس
بشه، چون اصلا بحث ما صرفا بحث علمی نیست، تلویزیون داره تماشا هم میکنه، یعنی هیچ مشکلی هم نداره، شبکه‌های مختلف رو میگیره. اما الان کلاس به اینه که تو خونت LCD داشته باشی مثلا، خب چقدر باید پول بده که اینو بگیره؟ حالا این مثلا آدم ها رو یه جوری نشون میده، مثلا آدم ها توش وحشتناکن، مجریه میاد اونجا حرف میزن، آدم نگاش میکنه میترسه. نه حالا یه خورده مثلا اون یکی شفافتر بزرگتر، حالا بزرگتر که شد چی میشه؟ مثلا تو حس میکنی که این مجریه اومده تو خونتون، خیلی صمیمیتری. نه باور کنید هیچ صمیمیتی، هیچ اتفاقی نمیفته، الا اینکه حالا خود شفافتر و قشنگتره، ولی به خاطر همین یه عالم خودش رو تو تعینا میندازه، یه عالم خودش رو توی قرض میندازه که این کاره رو انجام بده حتما. یا مثلا این دفعه رفته یه مراسم عروسی، یه لباسی رو پوشیده، ولی این لباسه دیگه به هر حال دیده شده، حالا هفته دیگه، دو هفته دیگه یه مراسم عروسی دیگه هست، میخواد بره، خب باید یه لباس دیگه، چیزی که تازه تو اون مجلس عروسی قبل دیده بود که چند نفرن از این زدن بالا، باید یه چیزی بپوشه که دیگه کسی رو دست نداشته باشه. اینا واقعا مصداق اسرافه. بعد میبینید به خاطر همین نیاز است که هشتشون هم گرون نمیشونه، در حالی که اینا اگر قناعت بکنن، از اون طرف میفهمد الاسراف و یفن الکثیر، اسراف مال زیاد رو از بین میبره، از یه طرف دیگه میفهمد الاقتصاد و یونم القلیل، هر دو تا روایت هم برای امیر مؤمنان علی علیه السلامه، میانه روی مایی رشد مال اندکه. یا در یه روایت دیگری باز در قصار 475 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام میفهمد القناعت و مال لا ینفد، مثلا قناعت خودش یه ماله که هیچ وقت هم تمام نمیشه.
به هر حال
من مثالایی که شما زدید آقای عباسی بیشترش مثالایی است که به امورات معمولی زندگی مربوط میشه، ولی در روایات ما حتی درباره کارهای خیر، کارهای مثبت هم دارن تاکید شده که در این جور مسائل هم اسراف نکنید. مثلا کسی میخواد کمک به فقرا بکنه، اینکه بیا حالا بیاد مثلا همه اموالشو ببخشه به یه نفر و از اون ور، چون در برنامه قبلم شما اشاره کردید، میخوام تاکید بکنم که فقط تو تلویزیون خریدن و نمیدونم اینجور برنامه های بر رفاهی زندگی نیست، در هر مسئله این نکته که میفرمایید دارن.
حالا من جاریست. یه شوخی با یه نم جدی بکنم که کاش اگر یه زیاده روی توی جامعه ما باب شده بود، اون زیاده روی باب شده بود که میتونستیم راحت تر کنترلش کنیم. یعنی کاش یه جوری شده بود به مردم داد میزنیم، فریاد میزنیم، التماس میکردیم مردم انقدر انفاق نکنین، مردم انقدر به فکر مردم نهوشید، مردم حالا توی انفاق هم حد نگه دارید. نمیخوام، گفتم یه شوخی همراه با جدی. حالا
ولی
یعنی
بیشتر در اون زمینا میخواید تمام نیست.
من
مثال عروسی شما زدید، خب لباس عروسی خریدن یک بحثه، اما هدیه هایی که به عروس و داماد میدن، خب این که حالا یه نفر درآمدش چندان نیست ولی حالا مبلغ بسیار زیادی رو مثلا پول میده کمک میکنه، از اون طرف خودش گرفتار میشه و به هر حال باعث این میشه که دیگران
رو زحمت. اگر کسی به خاطر خدا میخواد به یه عروس دامادی کمک بکنه و زیاده روی میکنه، این یه اندازه از زشتی رو داره. ما نمیگیم کار خوبیه، نه، عبادت کردن، این نماز خوندن توش زیاده روی بکنی، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله در مقابل تو میسته که ما انشالله میرسیم به میانه روی در عبادت. ولی بحث سر اینجاست که تو خیلی از این هدیه ها ما میبینیم بحث سر این نیستش که به خاطر خدا یه عروس دامادی که تازه زندگیشون شروع کردن من کمک کنم که یه خود راحت تر زندگیشون آغاز بشه. بحث میره سر چشم و همچشمی، رقابت، اینکه اون گذاشت من اگه نذارم کلاسم میاد پای، اون بیشتر گذاشت، حالا میگن دایی عروس کمتر گذاشته، عموی عروس بیشتر گذاشته، نمیدونم از این حرفا. ولی خب به هر حال اون چیزی که شما هم میگید کاملا درسته، انشالله ما به این راحتی اعتدال رو رها نمیکنیم.
ادامه خواهد بشه. بسیار خوب، بحث بعدیمون چه خواهد بود؟ دورنمای بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک در برنامه آینده فرصت.
ما انشاءالله یک بعد دیگه از اقتصاد رو می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، اعتدال رو، که اعتدال در امور عبادی است.
بسیار خوب، از شما تشکر می‌کنم. شنوندگان گرامی، با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر مایل هستید نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو یا سوالتون رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف در اختیار شما خوبان هست، 30553. در آغاز پیامکتون عدد 410 به عنوان شناسه برنامه پرسمان تربیتی خانواده فراموش نشه. با ما همراه باشید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29551 29552 با پیشماره 0251.
خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که شماره های روابطومی رادیو معرف رو هم شنیدید، اما ظاهرا مشکلی در سیستم تلفن روابطومی رادیو معرف پیش اومده. احتمال داره که فعلا تماس تلفنی شما ممکن نباشه تا انشالله این مشکل به زودی برطرف بشه. فعلا تا اطلاع ثانوی بیشتر از طریق پیامک میتونیم با شما ارتباط برقرار کنیم. از اینکه با ما در ارتباط هستید سپاسگزارم. یکی از شنوندگان برنامه پرسمان تربیتی خانواده، جناب استاد عباسی، به یکی از بحثایی که در برنامه هفته گذشته مطرح شده انتقاد داشتند و تماس گرفتند، البته لطف کردند تماس گرفتند. ما واقعا خوشحال میشیم که شنوندگان مطلبی رو میشنوند و به هر حال انتقادی به ذهنشون میرسه تماس بگیرن با ما در میون بگذارند. انتقادشون رو مطرح کردند با همکاران ما بدون هیچ توضیحی انتقاد ایشون و صحبتایی که مطرح کردند بشنویم و بعد در خدمت شما باشیم.
درسته به اسم دینم کارشناس دینی هم هست، ولی نقد زیاد داره. ما میخوایم این نقد رو ازشون بپرسیم، بگیم چرا اینجوری میگی، چرا این حرفو زدی، این چجوری میشه برای شما مطرح کرد؟
شما الان مطرح کنیم و ضبط میکنیم، ایشون فایل رو خودشون گوش میکنن و نقد ها رو ما فایلات رو جدا میکنیم مینویسیم انتقاد. خودشون قطعا گوش میکنن.
یه سری مهارت های عاطفی رو میگن که میگن اگر میخواین شما ببینید دختر به رشد عقلی یا مهارت عاطفی رسیده، مهارت عاطفی از روابط بین خونه شون به پدر مادرش چه جور محبت میکنه، به اطرافیانشون چه جور محبت میکنه. اینا بعضی آدما سردن. اصلا مگه ما حق داریم حیا و شرم و خجالت و ایمان بالا باعث میشه دختر مجرد هیچ وقت من کار به اون دختره که همه جوره با پدر مادر برخورد میکنن ندارم، ولی اونی که با حیا داره صحبت میکنه تو خونه اصلا میگه که بعضی از دخترها حتی نمیتونن بگن دوست دارم. اصلا ما به پدر مادرم لازم نیست بگیم دوست دارم یا ابراز محبت کنیم که اونا بفهمن که ما به رشد عاطفی رسیدیم. نه اینجوری نیست. این یکی از اشتباهاتشون بود که من میخواستم نقد بزنم که حرفش غلطه. یکی هم میگفتن که برای اینکه شما ببینید چرا بچه‌ها دو سه تا بیشتر ندارن، چرا پدر مادرم مخالف از دو تا بیشتر بچه هستن، میگفتن یکیش مثلا ترس از روزیشه، مثلا از روزی. بعد آیا آوردن که ما از روزی مثلا ما میترسیم که، ولی در اصل که علتش این نیست. الان همه میدونن که روزی رو خدا میرسونه. بزرگترین علت مهمی که مثلا الان خیلی خطوص ندارن بچه داشتن، فساد زیاد آخر از زمانه. خب این همه فساد رو دارن میبینن، خب باید هم بچه دوست نداشته شن. خب معلومه اینا میترسن بچه شن، همون یک دونه شن زیاده. اینا رو باید شما بیان کنید، نه اینکه روزی که بعد از هزار سال شده ما فهمیدیم تو آیه قرآن به خدا روزی رسانه. این دلیلش نیست.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
بله شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید انتقادهای یکی از شنوندگان گرامی برنامه بود درباره یکی از بحث‌های مطرح شده در هفته گذشته. جناب عباسی،
من قبل از هر چیز به معنی حقیقی کلمش از بدون تعارف تشکر میکنم و واقعا اصلا برای مهم نیست حالا با چه لحنی انتقاد میکنم. خب حتما اون حرفی که من زدم از نگاهشون اونقدر اشتباه بوده که یه مقدارم لحن عصبانی داشته باشن و ناراحت باشن، ولی همینجا از همه شنونده‌های محترم برنامه پرسمان تربیت خانواده دعوت میکنم که تک تک مباحثی رو که بنده مطرح میکنم و از نگاه اونها مورد اشکاله حتما بیان بکنن، چون میدونم این اشکالات حتی اگر اشکالات نادرستی باشه مایه رشد مباحثه و ممکنه لایه‌های پنهانی وجود داشته باشه که من بهش توجه نکرده باشم و با این انتقادات و توضیحات من اون لایه‌های پنهانم بیان بشه.
ایشون در اول صحبتشون نکته رو مطرح کردن که ما اگه بخوایم انتقاد بکنیم به کجا باید مراجعه بکنیم. خب همین راهی که رفتن راه درستی دیگه، به روابط عمومی رادیو معارف میتونید مراجعه بفرمایید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شنوندگان گرامی هست و مگر حالا چه اتفاقی بیفته ما یه کارشناسی رو نتونیم پیدا بکنیم، ولی معمولا به شکل مستقیم انتقال پیدا میکنه به کارشناسان گرامی. پیامک هم که دیگه راه شناخته شده است. آیا عباسی قبل از اینکه شما وارد بحث بشید و به حال اگر نکته‌ای دارید درباره انتقادهای ایشون یا پاسخی هست بشنویم از زبان شما، من فکر می‌کنم مناسب باشه که اون بخشی از صحبت‌های شما که ایشون بهش انتقاد داشتن رو بشنویم. اول برای یادآوری بشه برای شنوندگان گرامی که انتقاد به کدام بحث شما وارد شده و مطلب درباره کدام بحث هست، بعد شما پاسخ بفرمایید. با هم بشنویم.
کسی که میخواد ازدواج کنه باید از نظر عاطفی به اندازه از روش رسیده باشه که بتونه طرف مقابل خودش رو از نظر عاطفی تأمین بکنه. بعضی از دختر و پسرها واقعا تو زندگی مثل یه مجسمه، اصلا بلد نیستن ابراز محبت بکنن، ابراز عاطفه بکنن. خونه ای که از عاطفه خالی باشه خونه نیست، شبیه اداره است. مگه میشه زندگی رو بدون محبت تحمل کرد؟ من نمیدونم چرا بعضی از مردم تو ازدواج به هر چیزی فکر میکنن غیر از رشد عاطفی. ما باید بدونیم الان یکی از معضلات بزرگ زندگی های مشترک همینه که یکی از دو طرف یا هر دو طرف واقعا توانایی ابراز محبت یا مهارت ابراز محبت رو نداره. آدم های سردی هم تو محبت، هنوز به این اندازه از روش نرسیدن که بفهمند که زندگی فقط با پول اداره نمیشه، زندگی فقط با وجود یه خونه و ماشین و تلفن همراه و وسایل زندگی ایجاد نمیشه، زندگی نیازمند به عاطفه هم هست. یا اگر این رو فهمیدن توانایی و مهارتش رو یاد نگرفتن. حالا مادر محترم ببینید دختر شما به این اندازه از روش رسیده، برای اینکه بفهمید به این اندازه از روش رسیده یا نه به رابطه عاطفی او با اطرافیانش دقت بکنید، با پدرش، با خود شما، با برادر خواهرش، با رفقاش. واقعا چه جوری آدمی این که میتونه اون چیزی رو که تو دلش هست به دیگری منتقل کنه یا دیگران از سردی عاطفی او گله‌مندن؟
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش‌شماره 0251.
خب شنوندگان گرامی، شنیدیم بخشی از صحبت‌های جناب استاد عباسی رو در برنامه هفته گذشته پرسمان تربیتی خانواده که خواهر شنوندمون به این بخش از صحبت‌های آقای عباسی انتقاد وارد کردند. آقای عباسی، حالا بفرمایید که بحث بر سر چیست و نظر خودتون درباره انتقاد چیه؟
من اجازه می‌خوام از همین ابتدا، همونجوری که دعوت می‌کنم از شنونده با صراحت لهجه صحبت بکنم، منم با کنایه حرف نزنم، منم صریح حرف بزنم. چند تا نکته در پاسخ به این خواهر محترم دارم. نکته اول این که اگر کسی نمیخواد به پدر و مادرش ابراز محبت کنه، خب نکنه. ما میگیم ابراز محبت بکنه، ولی اگه نمیخواد ابراز محبت بکنه نکنه، ولی این مسئله رو به دین نسبت نده. خواهش میکنم یه اشتباه رو روی اشتباه دیگه سوار نکنیم. اگر حرفی که این شنونده محترم زدن تنها یه عقیده شخصی بود، این عقیده یک نفر بود، شاید همچین دلیلی نداشت آدم تو رسانه مطرح بکنه. اما متاسفانه ما کم ندیدیم کسانی رو که به اسم دین، حیا، به اسم تقدس یه امور سلیقه‌ای رو خرج دین رو خرج یه سری امور سلیقه‌ای میکنن و روی رابطه‌های خشک و بیروح اسم دین میگذارن. به پدر میگی چرا به بچه‌ات محبت نمی‌کنی؟ میگه دلیلی نداره. پدر باید ابهت داشته باشه، اقتدار داشته باشه. مگه در نگاه دین پدر مدیر خانواده نیست؟ من اگر بخوام محبت بکنم، اون اقتداری که دین به دنبال اونه از بین میره، من نباید محبت بکنم. به دختر میگی چرا به پدرت محبت نمی‌کنی؟ میگه خب مگه باید دختر ابراز محبت بکنه؟ من همین اندازه که خب عفیفم، با حیا هم کافیه دیگه.
یعنی احترام رو به تنهایی کافی میدونن.
اصلا من نمیدونم احترام بدون محبت هم تو فضای خانواده میشه یا نمیشه، چون من مصادیق احترام و محبت رو توی دین بررسی میکردم، میدم خیلیش مشترکه. ولی باشه، حالا میگیم احترام رو به تنهایی کافی میدونن. اصلا نکته دوم من اینه، رابطه حیا و ابراز محبت چیه؟ کی گفته که ابراز محبت کردن به پدر و مادر از سمت به پدر از سمت پسر بی حیایی نیست، ولی از سمت دختر بی حیاییه؟ خب یه آیه، یه روایتی، یه سیره ای از اهل بیت علیهم السلام کش برای ما می آوردن، ما متوجه می شدیم که این که یه دختر با حیا اگر ابراز محبت نمی کنه، این نشان دهنده اوج حیای اوه و حتی او رو باید تقدیس کرد، او رو مقدس شمرد. خیلی دختر خوبی هم هستش که ابراز محبت نمی کنه. چه دلیلی داره که یه دختر به پدرش بگه من تو رو دوست دارم؟ این که نمیگه دوست دارم، این نشانه حیاشه و اصلا نباید بگه. اصلا چه دلیلی داره؟ ایشون میگه چه دلیلی داره که من ابراز محبت بکنم تا اونها متوجه بشن که من رشد عاطفی کردم؟ اولا راههای ابراز محبت مختلفه. ما تو همین معنای مفصل های برنامه اگه یادتون باشه بهش پرداختیم، محبت گفتاری، رفتاری و نوشتاری. محبت گفتاری و رفتاری که نوشتاری که مشخصه، یه مستاق داره دیگه، هم بالاخره با واژه‌های مختلف ابراز محبت کردن و نوشتن کلمات محبت آمیز در قالب یه نامه یا نوشته‌ای که توی یه هدیه گذاشته میشه. اما محبت رفتاری هم بعضی از مصادیق محبت رفتاری تو همین برنامه‌ها گفتیم، خوش اخلاقی، خوش زبانی، خوش رویی، صداقت، حسن زن، سخاوت، هدیه، خوب صدا زدن، تواضع، اینا همه راه‌های ابراز محبته، کم هم نیستن. آیا واقعا اینها برای دختر با حیا عیبه که این راه‌های ابراز محبت رو انجام بده و به پدرش، به مادرش، به خانواده‌اش، به برادرش، به خواهرش، به دایی و عموش ابراز محبت بکنه؟ چه اشکالی داره؟ من نمیدونم الان رابطه اینها با حیا چیه، یعنی هنوز متوجه نشدم. امیدوارم که این شنونده محترم شنونده این مباحث هم الان باشن به ما بگن اصلا رابطه اینا چیه. این که به یه دوست دارم و نشون دهنده این باشه که حیاش مشکل داره، این رابطه رو برای ما باز بکنه. اصلا شما با این دیدگاه چجوری میتونید رابطه عاطفی بین مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیها رو توجیه کنید؟ البته نمیخواید بگید که اون پیغمبر بوده و اونم دخترش بوده، چه ربطی داره به دخترای ما و پدراشون؟ مطمئنا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رابطه عاطفی که بین
مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها و پدر بزرگوارشون امام موسی کاظم علیه السلام بوده رو چه جوری تحلیل میکنیم؟ ما همه جور رابطه عاطفی داریم بین اینها میبینیم.
بله.
انقدر این رابطه عاطفی میان حضرت زهرا سلام الله علیها و پدرشون زیاد بود، انقدر زیاد بود که بارها و بارها ما شنیدیم دیگه، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فاطمه رو ام ابی ها نام بردن و نام گذاشتن. ام ابی ها برای چی؟ یعنی برای اینکه فقط کارهای پدرش رو انجام میداد، یعنی کسی نبود که کارهای پدر رو انجام بده، یا علاوه بر اینکه به کارهای پدر میرسید بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، علاوه بر روی رابطه عاطفی میان حضرت زهرا سلام الله علیها و پدرشون بود.
بله.
اون دست بوسی هایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله داشتن در برای دخترشون، دست دخترشون رو میبوسیدن، اون رابطه‌ای که وقتی میشنون پدر میخواد از دنیا بره چقدر از حال عادی خارج میشن، غمگین میشن، محزون میشن، که زبان زد بوده این رابطه عاطفی. یعنی رابطه عاطفی پنهان هم نبوده.
بله.
یا رابطه عاطفی میان حضرت معصومه سلام الله علیها و پدرشون امام موسی کاظم علیه السلام، اینا رابطه پنهانی نبوده، رابطه عاطفی بین حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام.
بله.
انقدر اینا مصداق داره، انقدر هست. شما این روایتی که میفهمد نظر الولد الى والدیه حبا لهما عباده، اینو چجوری توجیهش میکنین؟ نگاه محبت آمیز چجوریه؟ شما یه مقدار تصور کنین یه نگاه محبت آمیز، حتما این نگاه محبت آمیز هم با حیام تعارض داره دیگه، اگر گفتن دوستت دارم. این نگاه محبت آمیز خیلی نگاه معناداریه که چقدر تو روایات ما توصیه شده به همین نگاه محبت آمیز. به هر حال من در اینجا میخوام نکته دوم بگم که واقعا رابطه‌ای به این معنایی که این شنونده محترم رو عصبانی کردم بین حیا و ابراز محبت وجود نداره، به این معنا که کسی که حیا داره ابراز محبت نمیکنه، مگر اینکه حیا به معنای خجالت باشه، نه اون حیا به معنای. البته من فایل کامل رو گوش دادم چون تعهد دارم، حدود 7-8 دقیقه بود گوش دادم، متوجه شدم نه، ایشون اون حیا منظور خجالت نیست، همین حیایی که من و شما میگیم و
مثبت. حیای مثبت. ممکنه ایشون منظورشون الفاظ خاصی باشه که به هر حال در ابراز
الفاظ
محبت
خاصتن دوستت دارم دیگه. خب مثلا دوستت دارم اشکال داره؟
حالا به هر حال ممکنه به این کلمه در بعضی از فرهنگ ها یا در بعضی از خانواده های کلمه ای باشه که
این کلمه فقط... تو ریشش توی دینه و دین رو این کلمات به ما گفته، همین ابراز محبت با همین واژه ها. هر فرهنگ هم این کلمات رو کلمات بدی بدون اون فرهنگه باید
اصلاح بشه. درسته.
اما اگر فرصت هست من سه تا نکته دیگه هم
بفرمایید
خدمت این خواهر شنونده بگم.
خواهش می‌کنم.
نکته سوم این که توجه به همه روابط باید داشت. ما نگفتیم، اگر این فایل هم پخش شد دقت کرده باشید، گفتیم که مادر محترم نگاه بکنید رابطه عاطفی بین خودتون و دخترتون، دخترتون با پدرش، برادرش، خواهرش و رفقاش. ما باید به همه روابط توجه کنیم. ممکنه یه دختری به یه دلایلی، مثلا خجالت، من نمیگم حیا، چون واقعا اون حیایی که نشان دهنده دینه، چیزی که مورد رضای خداست، باید توش جلوه بکنه. خدا دوست داره دختر به پدرش عاطفه خرج بکنه و محبت بکنه. حالا خجالت ممکنه به خاطر خجالت، یا ممکنه به خاطر رابطه‌ای که پدر با او برقرار میکنه، یک رابطه خشکی برقرار میکنه، اصلا دختر جرأت نمیکنه به پدر نزدیک بشه، که متاسفانه بعضی از پدرها این گونه هستن. یا ممکنه به خاطر مثلا گلایه و شکوه و خدای نکرده کینه‌ای که از خانواده داره، رابطه‌ای محبت‌آمیزی با خانواده نداشته باشه، ولی با رفقاش اینجوری نیست، با خاله و عمو و عمو و داییاش اینجوری نیست، شاید با برادر خواهرش هم اینجوری نباشه، شاید اصلا با همه اینا رابطه عاطفی نداشته باشه ولی رابطهش با رفقا عاطفی باشه. همین اندازه که ما می‌بینیم این با صنفی از حالا اصناف کسایی که باهاشون ارتباط داره رابطه عاطفی داره، این میتونه خیال ما رو تا اندازه زیادی راحت بکنه که این آدم آدم عاطفی است، از اون آدمای سرد نیست تو محبت.
بله.
نکته بعدی هم که در بسیاری از موارد با یه مقدار گفتگو و تحقیق میشه به این نتیجه رسید که آیا طرف مقابل به رشد عاطفی رسیده یا نه، اما در مواردی هم که تردید وجود داره و ما نمیتونیم تشخیص بدیم، توصیه ما مراجعه به یه مشاور متعهد و امینه. نکته پنجم تأکید حرف هفته گذشته است که رشد عاطفی کم چیزی نیست. یکی از ویژگی هایی که در فرهنگ اهل بیت مسلمان به عنوان یک ویژگی برای بهترین زنان معرفی شده در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 324 همین اهل محبت بودنه.
بله.
و همین دلیل اصلا این رو نباید دست کم گرفت. این که میبینیم یه دختری تو رابطه عاطفی با همه اطرافیانش سرد عمل میکنه، همه میگن که این آدم آدم اهل محبتی نیست، این یه دغدغه و یه تردید جدی میتونه تو انتخاب ما تولید کنه. اگر کسی هستیم که دوست داریم همسرمون همسر اهل محبت باشه، که البته من تأکید میکنم بازم که اینجا خیلی خوبه با یه مشاور صحبت بشه، شاید به یه دلیل این رابطه عاطفیش با بقیه هم سرد باشه که بشه اون دلیل رو پیدا کرد و درستش هم کرد.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنونده گرامیمون انتقاد دیگری هم مطرح کردند آقای عباسی، درباره کاهش میل افراد به داشتن فرزند. اینکه گفتن مسئله اقتصادی مسئله مهمی نیست. من حالا یه نکته بزنم برسید و اون این که به هر حال خیلی از افرادی که اصرار دارن برای اینکه فرزند کمتری داشته باشن خودشون میگن مسئله اقتصادی، حالا ایشون میگن اینجوری نیست، ولی معمولا خود افراد این رو مطرح میکنن، میگن وسعمون نمیرسه یا مشکل اقتصادی داریم یا توان مالی نداریم، این تعبیر رو به کار میبرند. اما به هر حال میتونیم اونها یک گزینه مطرح بکنیم که مسائل تربیتی و به تعبیر خواهرمون ترس از فساد هم عامل بسیار مهمی است در روزگار کنونی که در بین خانواده مطرحه. من فکر میکنم که بهتر این بحث رو در یک فرصت مستقل مطرح بکنیم و بهش بپردازیم و فکر میکنم اقتضای برحال بحث و اهمیت بحث بیشتر از اونه که بخوایم خیلی گذرا از شما پاسخی بشنویم.
من فقط یه نکته بگم و اون این که اصلا من بحث کنترل جمعیت رو فقط به عنوان یک مثال زدم و مطمئنن ما در مباحثمون باید بهش بپردازیم به صورت یک بحث مستقل و مفصلی که میدونم سوالات زیادی تولید میکنه. بله. اما همینقدر جالبه بدونیم که در این حالی که این خواهرمون به زرس قاطع میگن دلیل اقتصادی دلیل نیست توی اینجا و شما دارید اشتباه میکنید، درست یه خواهر دیگه زنگ زده بودن و من فایل رو گوش میدادم، یه انتقاد جدی داشتن که الان مثلا حالا با این تعبیر که گوش فلان قیمت شما چی میگید بچه بچه، ما به خودمون هم نمیتونیم اداره بکنیم، یه بچه دیگه برداریم بیاریم توی این دنیا. یعنی واقعا من اولا نخواستم اونجا تمام دلایل رو بررسی بکنم، فقط مثال زدم.
بله،
مثال
بله.
هم سر این بود که ما نوع نگاهمون رو به دنیا باید عوض بکنیم تا سبک زندگیمون عوض بشه، ولی یه مثال زدم که مثال ملموسی باشه. انشالله به عوامل دیگه هم خواهیم پرداخت و بنده و ایشون در اینجا موافقم که یکی از دلایلی که بعضیا رغبتی به فرزنددار شدن ندارن همین بحث تربیته، اما با ایشون موافق نیستن در این که بحث اقتصادی اصلا دغدغه مردم نیست.
اگر خاطرتون باشه چند ماه پیش من بحث رو با شما در میون گذاشتم که خوبه در این برنامه درباره این مسئله هم صحبت بشه. انشاءالله در یک فرصت مناسب برنامه پرسامان تربیتی خانواده به مسئله تعداد افراد خانواده و بحث جمعیت هم خواهد پرداخت.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه، ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده، همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره. روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، روی این دیوار سنگی کاش بمونه کاش نمیره، مثل گلهای بهاری همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه هفته گذشته بحث بسیار مهمی رو آغاز کردن جناب استاد عباسی با عنوان سبک زندگی و مباحثی رو هم در این باره مطرح کردن. قرار شد که این بحث رو ادامه بدیم. از همه شما گرامیان هم دعوت کردیم که در این بحث ما رو همراهی بفرمایید با نظر، انتقاد و پیشنهادتون. دو نمونه از تماس‌های تلفنی شنوندگان گرامی در این باره آماده پخش است. اینها رو بشنویم، مقدمه بشه برای ادامه بحث درباره سبک زندگی.
در مورد سبک زندگی من می‌خواستم واقعا ازشون تشکر بکنم. خداشاید من حتی همین امروز بعد از اون که این بحث ازشون شنیدم که ما باید باور کنیم که تو سختی آفریده شدیم و این دنیا تو سختی هست و نباید به فکر آسایش فقط باشیم، اصلا دیدم به مقامات خیلی مشکلاتم متفاوت شده. غالب مردم اینطوری، حتی بچه های مذهبی ما اینجوری فکر میکنن که اگر در رفاه آسایش باشن احساس خوشبختی میکنن و اگر یکم بهشون سختی بیاد احساس بدبختی میکنن. من خواهش ما میمه به این مباحث رو بیشتر باز بکنید و پیشنهادم اینه که در مورد فرمایش مقام معظم رهبری که همه چیزو میگفتن، مثلا چرا کار جمعی تو به قول معروف جامعه ما کمه، چرا طلاق زیاده، روش برخورد با والدین، همه اینا رو به صورت سلسله وار حتی شده نمیدونم حالا تو بحث متفاوت اصلا به اسم سبک زندگی. واقعا این جا داره که ماها و سالها در مورد این بحث کار بشه که واقعا اگر ما همین سبک زندگیمون رو، اگر دیدگاهمون رو نسبت به زندگی عوض بکنیم، مطمئنا تو زندگی ما تاثیرات خودش رو خواهد داشت.
با عرض سلام و خسته نباشید، بنده یه تشکر ویژه داشتم و دو تا تقاضا. تشکر ویژه‌ام به خاطر حسن انتخاب پیرامون موضوعی بود که جدیداً بهش پرداخته میشه در برنامه و اون موضوع سبک زندگی که مورد دغدغه خیلی از خانواده ها بوده و هست. تقاضای اول بنده اینه که خواهش میکنم بساط این موضوع رو خیلی زود جمعش نکنید و انشالله به صورت مبسوط و کاربردی بهش تو همین برنامه بپردازید. تقاضای دومم اینه که هفته گذشته جناب آقای عباسی بحث رو که مطرح کردن در بین گفتگو به یه نکته خیلی کلیدی اشاره کردن و اون این بود که برای تغییر سبک زندگی باید نگاه ما به زندگی عوض بشه و در همون بحث مثال کاملا ملموس کنترل جمعیت رو ایشون مطرح کردن. حالا من ازشون تقاضا دارم که چند تا عنصر و عامل دیگه که باعث میشه توجه به اون یا بی‌توجهی به اون سبک زندگی ما رو به سمت اسلامی یا غیر اسلامی سوق بده، اینا ان شاءالله مطرح کنن تا ما تو طول این هفته روش فکر بکنیم و ان شاءالله هفته آینده ما هم سهم خودمون رو برنامه خوب پرسمان ایفا بکنیم انشاءالله. تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
پرسمان، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف عرض بکنم که بدون هیچ اغراقی برنامه پرسمان تربیتی خانواده مرهون همکاری ها و مشارکت ها و یاری شنوندگان گرامی بوده و هست. به ویژه در بحثی مانند بحث سبک زندگی که بحث بسیار گسترده است، ابعاد مختلفی رو شامل میشه و آثار بسیار زیادی داره پرداختن به این بحث، بدون مشارکت شما گرامیان ما فکر میکنیم که نمیتونیم موفقیت چندانی به دست بیاریم در این بحث. حتما با ما تماس بگیرید یا از طریق پیامک یا تماس تلفنی و نظرتون رو، انتقادتون رو، پیشنهادتون رو درباره این بحث با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه عرض بکنم 2910551 و 2910552 با پیش شماره‌های شهر قم 0251 در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شما خوبان هست. میتونید تماس بگیرید و مطلبتون رو مطرح بکنید. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست. عدد 410 پیش شماره یا شناسه برنامه پرسمان تربیتی خانواده است که در ابتدای پیامکتون ثبت میفرمایید. جناب عباسی، قرار شد که بحث سبک زندگی رو امروز ادامه بدیم، اما با توجه به اینکه یکی از بحثایی که در این باره مطرح میشه اصل این که این بحث چی هست و در حول و حوش چه موضوعی قرار ما بحث بکنیم در بحث سبک زندگی، من فکر میکنم مناسب باشه که قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری رو درباره سبک زندگی بشنویم. در ادامه خدمت شما باشیم.
ان شاء الله.
بشنویم.
بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش هایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می کنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ. اینا همه بخش ابزاری تمدن است. اما بخش حقیقی اون چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میده، که همون سبک زندگی است که عرض کردیم. این بخش حقیقی تمدن است، بخش اصلی تمدن است. مثل چی؟ مثل مسئله خانواده، مثل مسئله سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی. اینا اون بخشای اصلی تمدنه که متن زندگی انسانه. تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتارهای ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه. اگر ما در این بخش پیشرفت نکنیم، در این بخشی که متن زندگی است، همه پیشرفت هایی که در بخش اول کردیم نمیتوانه ما رو رستگار کنه، نمیتوانه به ما امنیت و آرامش روانی ببخشه. همچنانی که میبینید در دنیای غرب نتوانسته.
خب شنوندگان گرامی، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو درباره سبک زندگی با هم شنیدیم. این فکر می‌کنم مقدمه بسیار خوبی باشه برای اینکه آقای عباسی بحثشون رو در این باره ادامه بدن.
بله، شنونده محترمی تشکر کردن از اینکه این بحث شروع شد. شنونده دومی هم برادر عزیزی تأکید داشتن که این بحث ادامه داشته باشه و به این زودی به هر حال تمام نشه، و در این حال هم درباره اون بحثایی که هفته گذشته داشتیم یه سوال داشتن که ما در هفته گذشته گفتیم نوع نگاه ما به زندگی اگر عوض نشه، ما سبک زندگیمون عوض نمیشه. اما سوال ایشون این بود که حالا چه عناصری وجود داره که ما باید نوع نگاهمون رو بهش عوض بکنیم تا به تبع اون سبک زندگی ما عوض بشه. یکی از اصلی ترین مباحثی که توی سبک زندگی مؤثره و باید نوع نگاه ما بهش عوض بشه، بحث هدف خلقت. اصلا چرا من اومدم دنیا چی کار بکنم، کجا میخوام برسم؟ آقای بهرامی، من درباره هدف خلقت سالهاست دارم کار میدانی میکنم بین دانش آموزا، دانشجو، اقشار مختلف. بارها و بارها این سوالو طرح کردم. حالا میدونم روحانیای بزرگوار محترمی شنونده برنامه ما هستن، معلم ها، اساتید. خواهش میکنم اونا هم این رو امتحان بکنن. اومدم بله. تو جمع دانشجوها مثلا این سوال رو مطرح کردم، بهشون گفتم دلخوشی شما تو زندگی چیه؟ دلخوشی شما تو زندگی چیه؟ وایسید یه خود نگهشون داشتن. قبل از اینکه جواب بدید، برای اینکه جواباتون کلیشه‌ای نباشه، باید درباره دلخوشی توضیح بدم. البته داخل پرانتز بگم من مقصودم از دلخوشی هدف بود، ولی می‌خواستم یه زبان مشترک پیدا بکنم با اونها.
بله.
دلخوشی یا همون هدف چیزیه که دو تا ویژگی رو در زندگی من تولید می‌کنه. ویژگی اول اصلا تفسیر زندگی منه. من
معنا میده
به زندگی. بله. بهانه بودن من تو این عالم. من نفس میکشم و از نفس کشیدنم لذت میبرم، چون این دلخوشی رو دارم یا نه بناست به دستش بیارم، یعنی بودن من باعث میشه که او رو به دست بیارم.
بله.
دومین ویژگیش اینه که مدیریت کارهای من رو به عهده میگیره. اینجاست که آروم آروم نقش سبک زندگی و نقش هدف خلقت در سبک زندگی خودش رو نشون میده. من اون دلخوشی رو برای اینکه بهش برسم
کارهایی رو انجام میدم که من رو به اون برسونه، اگه دارمش از دستش ندم. مثلا اگه دلخوشی من پوله، من زندگیمو یه جوری مدیریت میکنم که این پولا رو همیشه داشته باشم و همیشه هم بیشتر بشه، و از کارهایی که منو از پول دور میکنه و منو فقیر میکنه از اونا دوری میکنم. اصلا احساس خوشبختی و بدبختی من رو همین دلخوشی تعیین میکنه. من وقتی احساس خوشبختی میکنم که به دلخوشیم نزدیک بشم، و وقتی هم که از دلخوشیم دور میشم احساس بدبختی میکنم. به این میگن دلخوشی یا همون هدف. هدف شعاری نه، هدف واقعی. ببینید گاهی اوقات یا دوربین شبکه جوان میاد یه مصاحبه‌ای بکنه با یه دانشجوی، حالا قبل اینکه دوربینم روشن بشه میگه من میخوام ازت بپرسم که هدفت تو زندگی چیه، تو هم بگو رشد و کمال و فلان. دوربین روشن میشه، 3-2-1 مصاحبه میکنن، میگه هدفت چیه، میگه رشد کمال. این هدف، هدف شعاریه. بعد وقتی میگه هدف من رشد، هدف من کمال، هدف من خداست، میبینید که مثلا روزی 2-3 ساعت هم میشینه بازی کامپیوتری میکنه، 2-3 ساعت اصلا کارهای بیهوده میکنه. میگه خب اینا نقشش توی رسوندن تو به کمال چیه؟ اینا نقشش تو رسوندن تو به خدا چیه؟ تو که گفتی هدف من خداست، هدف من رشده، هدف من کماله. ما خیلی وقتا هدفهایی که تو زندگی داریم هدفهای شعاریه. بذارید قبل اینکه این رو ادامه بدم نتیجه اون کارهای میدانی رو بگم. در بسیاری از کلاس‌ها وقتی من این سوال رو پرسیدم و این توضیح رو دادم، گفتم که هدف و دلخوشی اون چیزیه که زندگی رو معنا میده و مدیریت کارهای شما رو به دست میگیره، بسیاری از افراد کلاس گفتن ما تا حالا اینجوری اصلا به هدف فکر نکردیم. آیه برنامه اینی که من میگم بین مثلا 50 نفر 100 نفر نبوده ها، تعدادشون خیلی زیاد بوده و جای مختلف هم بوده.
بله.
خب اون هنوز نمیدونه دلش رو باید به چی ببنده. بسیاری هدف‌های مقطعی انتخاب کرده بودن. مثلا اون هدف من تو زندگی اینه که برسم به کارشناسی ارشد مثلا. خب که هدف مقطعیه، نمیتونه کل زندگی رو تعریف
کنه. خب بعدش چی؟ وقتی رسیدیم
وقتی چی؟ رسیدی چی؟ اون موقع هم باز یه هدف دیگه، هدف مقطعیه دیگه. بله. بسیاری از اینها اصلا نمیدونستن یعنی چی، یعنی اصلا ضرورتی داره. بعضی از اینها بدون مبالغه آروم و قرارشون تو زندگی از دست رفت. فرداش اومدن گفتن آقا این چه سوالی بود ترکه، من دیروز تا حالا درگیر اینم که من اصلا برای چی باید زندگی کنم تو این عالم، من به چی باید دل ببندم، به چی دل خوش باشم. ببینید حالا
افراد رو با این سوال بی قرار میکنید.
اتفاقا کار خوبی میکنم. ما خیلی وقتا آرامشامون نتیجه جهالتمون. آرامشی که نتیجه جهالت اصلا فایده نداره.
یعنی بی قراریه که ثمرش نوعی نگاه مثبت معرفت.
بله حتما همینجوریه. اما من میخوام اینجا برای اینکه بحثمون پرسمان خانواده است، ما حالا بحث نقد و نظر و گفت و شنود و اینا نیست، یعنی بحثمون میخوایم کاربردی باشه، یه مثال بزنم.
بله.
نقش هدف زندگی، هدف واقعی ها، نه اون هدف شعاریه، در مدیریت کارهای ما یا در سبک زندگیمون. مراسم ازدواج یکی از مثالهای خیلی مبتلا به. پسر من نیاز به ازدواج داره، اما من میگم تا نتونم یه مراسم مردم پسند برای تو بگیرم، برای تو زن نمیگیرم. با این پدر وقتی درباره هدف زندگی صحبت میکنی، نه درباره مراسم ازدواج، بهش میگی هدفت چیه؟ میگه من هدفم خداست، هدفم بندگی خداست، ما اصلا اومدیم در این عالم بندگی بکنیم. بعد وقتی بهش میگی خب چرا همچین شرطی برای ازدواج بچت گذاشتی؟ میگه من بین این مردم دارم زندگی میکنم، من باید یه جوری مراسم عروسی فرزندم بگیرم که بتونم بین اونا سر بلند کنم. ازش میپرسی که خدا هم به این راضیه که پسرت رو تو تنگنا قرار بدی؟ تو این سنی که نیاز به ازدواج داره، تو این سنی که فشار غریزه است، مجردی رو بر او تحمیل کنی برای اینکه مردم از مراسمی که تو برای فرزندت میگیری تعریف بکنن؟ تو که بندگی خدا هدف زندگیته، الان داری بندگی خدا رو میکنی یا بندگی مردم رو؟ الان این مردم هم که به تو میگن چجوری مراسم عروسی بگیری، خداست که میگه چجوری مراسم عروسی بگیری. الان زن گرفتن تو رو به هدف زندگیت که خداست نزدیک میکنه، یا مراسم عروسی آنچنانی گرفتن؟ یه جور دیگه سوال رو طرح کنیم، آیا یه مراسم ساده عروسی که ممکنه حرف مردم هم پشت سرش باشه، اون تو رو از خدا دور میکنه، یعنی از هدف زندگی؟ یا نه، مجرد نگه داشتن یه پسری که در معرض گناه هم قرار داره و ممکنه آلوده به معصیت بشه، کدومش تو رو داره به خدا نزدیک میکنه؟ اگر شما این هدف زندگی رو بهش اعتقاد داشته باشی، مدیریت کارهای خودت رو بسپاری به دست این هدف زندگی، به این نتیجه میرسی که به هر زحمتی که شده برای بچه زن بگیری او گناه نکنه. حالا ممکنه این پسر پدر اینجا توجیه بشه، بگی راست میگه، من اصلا غافل بودم از این هدف زندگی، من خدا چیکار به مردم دارم، خیلی ممنون دستتون بله. درد نکنه، توضیح دادین، منم قبول کردم خوب. منم احسن میگم دست این پدر رو هم میبوسم، ولی پدری میگم بازم ناراحته، میگم پدر چته، مگه تو الان دیگه نمیخوای بری زن بگیری؟ خب بلند شو برو دیگه، به مادرش بگو یکی رو انتخاب بکنه برید خواستگاری. میگه ولی خب من برم خواستگاری، همین که رفتم خواستگاری از من میپرسن که خب وضعیت مالیتون چطوره، پسرتون وضعیت مالیش چطوره، بالاخره بحث مراسم عروسی پیش میاد و فلان و به همان جهیزی سنگین میدن، مراسم عروسی آنچنانی توقع دارن، من چی کار بکنم؟ میگم راست گفتی، باید برم سراغ پدر این دختره. میرم سراغ پدر دختره، میگم پدر جان هدف تو زندگی چیه؟ میگه خدا، بندگی خدا، ما تو این دو عالم نفس میکشیم به عشق خدا. میگم آفرین، نفست گرم همیشه. اما یه سوال دارم، یه کسی اومده خواستگاری دخترت، انگار بهش دختر ندادی، چرا؟ میگه حالا مورد پسند نبود، توافق نشد. میگه حالا میشه
باز بکنیم موضوع رو؟ بله.
میگه حقیقتش وضعیت مالی خوبی نداشتن، از همون ابتدا تو جلسات میگفتن ما نمیتونیم مراسم عروسی آنچنانی بگیریم و اینا. من بهش میگم خب نتونن، میگه دست شما درد نکنه، مگه ما دخترمون از سر راه آوردیم؟ یا رو دست اونایی ترشیده که اینا همینطور بدیم، میخوان عروس ببرن، جنازه که نمیخوان از خونه بیرون ببرن، که بالاخره باید یه مراسمی چیزی در شأن ما باشه. تازه اگه ما حرفی هم نداشته باشیم این دهن مردم میشه بس، از همه اینا که بگذاریم، ما چند تا جین از این دختر داریم، یه دختر دوتا دختر داریم، در 20 تا که نیستن آرزومون چی میشه؟ حالا شما توی این حرفا رتبه‌های خدا و اون هدف رو کجا میبینید؟ واقعا اصلا بوی خدا از این حرفا میاد؟ یعنی وقتی من مراسم عروسی آنچنانی برای دخترم نگیرم خدا قهر و غضب میکنه، لب پرتگاه جهنم هزار سال من نگه میداره، میگه چرا برای دخترت مراسم عروسی آنچنانی نگرفتی؟ ببینید ما اگر نوع نگاهمون به هدف خلقت عوض نشه، یک، و مدیریت کارهامون رو به اون هدفمون ندیم، دو، سبک زندگیمون میره به سمت سبک زندگی نفسانی، شیطانی، غربی، هر چی که شما اسمش رو بخواید بگذارید، یک بار برای همیشه باید ما تکلیفمون رو با هدف مشخص بکنیم، برای اینکه ببینیم آیا ما واقعا تکلیفمون رو مشخص کردیم یا نه. یکی دو سه هفته ای این کارو بکنیم، به عنوان تکلیف، به عنوان مشق شوالو به تعبیر بعضی،
بله،
که توی یه هفته ای که در پیش داریم، توی یه تا هفته آینده، جلوی همه کارامون یه علامت سوال بذاریم، ببینیم واقعا ما مدیریت کارامون رو سپردیم دست اون هدف خلقتمون. اون موقعی که مثلا وارد خونه میشیم داد میکشیم یا لبخند میزنیم، اون موقعی که قضا مثلا بد شده انتقاد میکنیم یا نه اصلا ردش میکنیم، به هر حال چشم پوشی میکنیم، اون موقعی که میخواییم یه مراسمی بگیریم، مراسم ختمی میخواییم بگیریم برای پدرمون، برای پدر بزرگمون، مسجدی که میخواییم انتخاب بکنیم، دستگلی که میخواییم ببریم، نمیدونم سنگ قبری که براش میخواییم بذاریم، واقعا تو اینا بوی خدا میاد نمیاد؟ این کارا رو میکنیم برای اینکه خدا از دستمون راضی بشه؟ این کار رو اگر بکنیم آقای بهرامی، من نمیگم حتی به این علامت سوال ترتیب اثر بدیم، اصلا نمیگم اینو، زندگیمون رو بکنیم، ولی این علامت سوال رو جلو کارامون بزنیم و یه پاسخ هم براش پیدا کنیم، اون موقع بعد از یه هفته دو هفته یه مقدار این وزن خودمون برای خودمون مشخص میشه، وزن بندگیمون چقدره، وزن هدف خلقتمون چقدره، اصلا هدف خلقتمون چیه، هدفی که ما برای زندگیمون ترسیم کردیم و مدیریت کارمون رو سپردیم دستش چی هست.
آیا واسه این نکته هایی که شما مطرح میکنید میشه دو جور بهش نگاه کرد، این مثال هایی که میزنید، یکی این که بگیم ما آگاهی نداریم به هدف یا هدف مشخصی در زندگی نداریم، یا اینکه غفلت از اون هدف اصلی است، مثال هایی که مطرح میکنید؟
هر دوتاش میتونه باشه. بعضی واقعا گفتم، من وقتی صحبت میکردم اصلا نمیدونستن چی بگن، یعنی غافل بودن از اینکه یه همچی چیز رو من باید بهش فکر کنن.
بله.
و بسیاری از آدمایی که میخواستن جواب بدن میگفتن آجا ما میخواییم جواب تو رو بدیم، ولی تو یه چیزی گفتی که کار ما رو سخت کرده. کدوم؟ این که اون هدف کلیشه‌ای و شعاریتون رو من نمیخوام، اون هدفی که مدیریت کارهای زندگیتون رو به دست گرفته اون رو من میخوام، و الا ما همه اون هدفمون خداست، اون هدف شعاریه، ولی وقتی وارد زندگی میشیم تو گفتی که بهانه زنده بودنتون باشه و مدیریت کاراتون رو به دست بگیره، ما ببینیم نه مدیریت کارای ما رو به دست نگرفته، به خاطر همینم کار ما سخت شده. من معتقدم خیلی ها غافلن، ولی یه عده‌ای هم هستن واقعا اصلا حواسشون به این چیزا نیستش که باید فکر کنن در این باره، بدانن. این که در قرآن فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من اصلا جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه بندگی من خدا رو بکنن، این هدف اصلی زندگی ماست. اصلا هدف اصلی که چه عرض بکنم، به تعبیر مفسر بزرگوار مولانا کریم حضرت آیت الله جوادی می‌فرمودن که اگر کسی قسمتی از زندگیش رو هم به بندگی نگذرونه به هدف خلقت نرسیده، به خاطر اینکه اصلا ما فقط آفریده شدیم برای اینکه بندگی خدا رو بکنیم. البته بندگی میدونید دیگه معناش عامه، نه این به معنای اینکه مثلا فقط نماز بخونیم، بله. اما خوش اخلاقی هم خودش بندگیه.
بله. بسیار خوب. بخش دیگر از بیانات مقام معظم رهبری رو درباره بحث سبک زندگی با هم بشنویم.
نکته اول این است که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که برای زندگی ما معین بکنیم، برای خودمون ترسیم بکنیم، متناسب با خود یه سبک زندگی به ما پیشنهاد میشه به طور طبیعی. یک نقطه اصلی وجود دارد و اون ایمانه. یک هدفی رو باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را به اون ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان پیشرفت در این بخش ها امکان پذیر نیست.
خب شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده، همونطور که شنیدید بحث ما درباره سبک زندگی است. بسیار علاقمند هستیم که نظر شما رو درباره این بحث بشنویم. اگر سوالی درباره سبک زندگی دارید یا مایل هستید که ابعادی از این بحث بیشتر بهش پرداخته بشه، اگر انتقادی به نحوه مطرح شدن بحث در برنامه پرسمان تربیتی خانواده دارید یا هر چیزی که فکر میکنید لازم هست به گوش ما برسونید و ما رو در تهیه بهتر برنامه در این باره یاری میکنه، حتما با ما تماس بگیرید. 2910551 و 2910552 با پیشماری شهر قم 0251 در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شما خوبان هست. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف، عدد 410 شناسه پرسمان تربیتی خانواده است که میتونید از این طریق با ما ارتباط داشته باشید. جناب استاد عباسی از شما تشکر میکنم، فرصت برنامه به اتمام رسید. در ایامی هستیم که عزاداری های شیعیان گرامی به هر حال با توجه بیشتر و توسل بیشتر به حضرت سعید و ساجدین علیه السلام هست. از همه شنوندگان گرامی التماس دعا داریم و شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. حق یارتان.